الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. یه حدیث معروفی است که بهش استدلال میکنن از کلمات امام حسین علیه السلام در تحف العقول، که البته مفصل این تقریبا دو صفحه از این هست، ولی اون قسمتی که بهش استدلال میشه همین جمله معروفه که امام حسین درباره علما میفرماد: مجار الامور به ید العلماء بالله، الامناء على حلاله و حرامه. بله، عبارت اینه: و انتم اعظم الناس مصیبتن لما قلبتم علیه من منازل العلماء، لو کنتم تسعون ذالک به ان مجزام، لو کنتم تسعون ذالک به ان مجار الامور والاحکام علی عید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه، فانتم المسلوبون تلك المنزله و ما صلبتم ذلك الا بتفرقكم عن الحق و اختلافكم في الالسنه یا في السنه، اینجا السنه داره، بعد البينه الواضحه، ولو صبرتم على العزا و تحملتم المعونه في ذات الله كانت امور الله عليكم ترد و انکم تصدر و الیکم ترجع، ولکنکم مکنتم الظلمت من منزلتکم و اسلمتم امور الله فی ایدیکم. این خطاب در حقیقت از امام حسین علیه السلام است که به علما می فرماید که شما مصیبتتون از همه مردم بیشتره. چرا؟ برای اینکه شما منزلت علما و مقام و رتبه علما رو از دست دادید. لو کنتم تسعون، اگر لیاقت و صلاحیت داشتید برای این مسئله و برای کسب این منزلت، خب شما یه مصیبت بزرگی براتون پیش اومده که این حیثیت و موقعیت الهی رو که خدا به شما عنایت کرده شما اینو از کف دادید و دیگران خلاصه این مقام رو اشغال کردن. ذالک به ان مجار الامور والاحکام علی عید العلماء بالله، این برای این است به این که مجاری امور و احکام به دست علماء بالله باید باشه، یعنی امور کشور اسلامی و جامعه اسلامی نه فقط تبلیغ و بیان احکام و تعلیم و این گونه مطالب فقط مال علماء باشه، نه، مجاری امور، یعنی امر جنگ، امر قضاوت، امر عرض کنم که جمعه، جماعت، همه این مطالبی که هست، اموری که هست، اینا باید به دست علماء بالله باشه، که علماء بالله یعنی علماء ربانی، یعنی علماء که خداشناس هستن و عالم اسلامی هستن، عالم دینی هستن. الامناء علی حلاله و حرامه، اونهایی که امین بر حلال و حرام خدا هستند، اینها منزلت اینجوری باید داشته باشند. و شما این منزلت از دست دادید، که بعدم باز مجددا میفرماید فانتم المسلوبون تلک المنزله، شما این منزلت رو از دست دادید. و ما سلبتم ذالک، و شما این رو از دست ندادید مگر به خاطر تفرقکم عن الحق، برای اینکه تفرقه بینتون افتاده و اختلافکم، و اختلاف کردید در سنت الهی بعد از بیانه واضحه. ولو صبرتم علی العزا، اگر شما تهم رفاه طلبی رو کنار می‌ذاشتید و احیانا ناراحتی رو حاضر بودید تحمل بکنید در راه خدا، و تحملتم المعونت فی ذات الله، خلاص سرمایه گذاری میکردید در راه خدا از حیثیتتون، از آبروتون، عرض کنم که از جانتون مایه میذاشتید، کانت امور الله علیکم تره، یعنی خلاصه مبارزه میکردید، مشقت تحمل میکردید، حرفای نامربوط مردم ممکنه احیانا عرض کنم که بشنوید و زندانی، حبسی، تبعیدی، خلاصه اگر این کارا رو میکردید بالاخره معالن کانت امور الله علیکم ترد، امور خدا بر شما وارد میشد و انکم تستر، و از شما سرچشمه میگرفت اوامر، و الیکم ترجی، و به کما برمیگشت. ولیکن نکم مکنتم الظلمه من منزلتکم، باز مجددن میفرماید شما یه چنین منزلتی رو در اختیار ظلمه گذاشتی، یعنی در اختیار رؤسای جمهور و پادشاهان و سلاطین و خلاصه ستمگران گذاشتید که اونا دخالت در کارهای مردم بکنن. و اسلمتم امور الله فی ایدیهم، امور خدا رو در دست اونها تسلیم کردید به اونها، چیزایی که مربوط به خداست اینها در اداره امور مردم، اینها رو در دست اونها باقی گذاشتید. و اونام دیگه یعملون به شبهات، یسیرون فی الشهوات، با سلط هم علی ذالک فرار کن من الموت، فرار از موت، عرض کنم که اینها رو مسلط کرد بر سر شما، چون اعجاب کن بالحیات التی هی مفارقت کن. فاسلم تو مزد و افا افی ایدی هم، زعفای مردم رو در دست ستمگران گذاشتید که اونا هرچه بلا بخوان به سرشون درارن. فمن بین مستعبد مقهور و بین مستضعف علی معیشته مغلوب، یتقلبون فی الملک به آرائهم و یستشعرون الخزیه به احواهم. خب مقصود اینه که این جا تصریح شده به این که مجاری امور و احکام بر عید علماء بالناه و عمراء علی حلاله و حرامه، و این خیلی به وضوح و روشنی ازش استفاده میشه که امناء بالله، امناء علی حلاله و حرامه یه همچی منزلتی دارن و یه همچی ولایتی دارن، همه امور باید از اینها صادر بشه و در اختیار اینها باشه، اینها اداره بکنن. این روایت از کتاب تحف العقول، همینطور که ملاحظه میکنید از کتاب تحف العقول مال حسن ابن علی ابن شعبه است. این اشکال شده، اگر اول مکاسب هم نظرتون باشه در مکاسب محرمه، درست اول مکاسب یه روایت مفصلیه در مکاسب اینها که مرحوم شیخ، این صفحه 168 باب ماروی عن الحسین ابن علی علیه السلام، که فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و یروا عن امیر المؤمنین علیه السلام. این روایت عرض کنم که اونجا یه روایت دیگری در مکاسب است که عرض کنم که ما حرم الله، مثلا شیخ ما حرم الله، حرم الله سمنه، اون روایت مفصله اونجا. اونجا شیخ این روایتی که نقل میکنه و بهش استدلال میکنه، نه اونجا بحث در سند این روایت کرده، یعنی هم بحث در سند کرده و هم بحث در دلالت. اما بحث در سند این اونجا اشکالاتی شیخ فرموده و تا اندازه مفصله و من فکر میکنم بدم نباشه که اونجا شما مراجعه بکنید. اون من یه خلاصه ای از او عرض میکنم و ایشون اخیراً هم بالاخره اختیار میفرمند به این که این سند معتبر نیست و اشکالاتی که میکنن به این سند، سه تا اشکال داره ایشون. یه اشکال این است که میفرمایند که روایتی معتبر است و قابل استدلال است که روایت صحیح و سند باشه، یعنی رواتش از ثقات باشن و توثیق شده باشه، خلاصه از چیزش. اما اگر یه روایتی به اصطلاح مرسل شد، خب این حجت نیست. و اینها همینجوره، روایت مرسله، یعنی صاحب تحف العقول میگه این رو من روایت میکنم عن الحسین ابن علی علیه السلام، و واسطه بین خودش و بین امام حسین علیه السلام رو که سلسله سند رو ذکر نمیکنه. خب پس این یه اشکال هست که این چون روایت مرسله و سندش به اصطلاح در دست ما نیست، این قابل استدلال یه اشکال. اشکال دیگری که میکنن درباره خود این شخصه، یعنی خود صاحب کتابه، خود صاحب کتاب توثیق نشده و چون کسی او رو توثیق نکرده، بنابراین عرض کنم که باز استدلالش جایز نیست، برای اینکه ولو اینکه حالا از اون اشکال ارسال صرف نظر بکنیم، اقلا خود ایشون باید مورد وثوق و توثیق باشه. این هم اشکال دویم. اشکال سیوم این است که لو فرض خود صاحب کتاب تحف العقول توثیق شده باشه و ارسالش هم بگیم بر فرض این که ایشون ثقه باشه، مثل مرسلات ابن ابی عمر باشه، مثل مرسلات من لا یحضر الفقیه باشه، از باب این که اینها خودشون از اجله علما و بزرگان بودن، خودشون میدونستن که هر روایتی به درد دیگران و درد تاریخ نمیخوره که این کتاب رو جمع آوری بکنن و چیزی که قابل استناد و استدلال نباشه، و با توجه به این که مثلا روایت داره که لا تحدث الا ان ثقت فتكون کذابا، خب با اینکه همچین روایتی هست بگیم که خب آقای حسن ابن علی ابن شعبه هرگز از ضعفا روایت نقل نمیکنه با اون جلالت قدری که داره، پس بنابراین این روایت عرض کنم که خب باید از این جهت اشکالی نداشته، خودش که درسته، ارسالش هم به این جهت بگیم ضرر نمیزنه، روایت هم از امام و معصوم نقل کرده. میگه اگر این رو هم اینجور جواب بدیم و اینجور عرض کنم که از این دو اشکال صرف نظر بکنیم، اشکال سیوم باقی مونه. اشکال سیوم اینه که آیا باید ما بدونیم که این کتاب مال حسن ابن علی ابن شعبه است؟ آخه این کس فرد داشتن حالا چاپ کردن یا به خط مثلا نوشتن که تحف العقول عن آل رسول مال ابو محمد الحسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه حرانی، این دلیلش چیه که این کتاب مال اونه و این نوشته اونه؟ خودشی که ما ندیدیم که بگه این کتاب مال منه و این روایت برای ما روایت بکنه. پس بنابراین این کتاب چون نوشته و تألیف حسن ابن علی ابن شعبه فاضل عادل محقق غیر مرسل و غیر راوی عن ثقه، علا فرض که همه این مقدمات رو ما بپذیریم، ولی کتاب معلوم نیست مال او باشه. اگه ما میدونستیم حسن ابن علی ابن شعبه نقل کرده، خیلی خوب، ما میگفتیم ایشون از غیر ثقه روایت نمیکنه و اگه سند رو حذف کرده اینا افرادی بودن مورد اعتماد بودن، پس بنابراین اشکال نه. ولی ما نمیدونیم کتاب مال ایشونه، یک کتابی چاپ کردن دست ما دادن، مخصوصا مثل کتاب تحف العقول یک کتاب معروف متداول بین علما به اصطلاح نیست، یعنی اگر کتاب اصول کافی باشه، یه روزی عرض کردم میگن رسم این بوده که کتابها رو هم صاحبانشون اجازه روایت میدادن و میگفتن مثلا فرد زراره یه کتابی اگه نوشته بود که جمع کرده بود 10 روایت 20 روایت 100 روایت یه جا جمع کرده بود، میمد این رو چند ترتیبم داشته به یکی از چند طریق، یا اینکه میمد همینجور کتاب رو دست میگیره و این نسخه رو میگفت فلان کس این روایات رو که من تو این کتاب نوشتم اینا رو من از حضرت صادق یا باقر یا ائمه معصومه نقل کردم و به تو اجازه میدم که این روایات رو از من نقل بکنه. این به یه شکل ثابت میشد که این کتاب خلاصه حجت است و قابل اعتنا و استناده، یا که این اجازتن میگه، یا این که می آمد مثلا اون شاگرد این روایت رو کتاب رو باز میکرد، از این روایت رو میخوند که اینجا تعبیر میکنن قرائتن علی، میخوند این کتاب و روایت رو این تو میخوند مثلا بر صاحب تحف العقول، اعتبر و ایها الناس بما وعظ الله به اولیاء من سوء ثنای علی الاحبار، این رو میخوند، بعد صاحب کتاب میگفت بله، میپرسید که آیا شما این مطلب رو روایت کردی از امام صادق علیه السلام اینی که من میخونم یا خوندم، میگفت نعم یا لا، اگه میگفت نعم خب این معناش اینه که این روایت رو من میتونم از این نقل بکنم و اینی که تو این کتاب نوشته شده مال ایشونه، که اینم یه ترتیبه. یه ترتیبه اینه که خودش میامد و خود صاحب کتاب مثلا از رو این روایت میخوند، میگه من روایت میکنم مثلا که صاحب که تحف العقول کتاب دستش میگیره و این نسخه رو میگفت که من این رو این روایت رو نقل میکنم عن الحسین ابن علی، یا از زراره، از کی عن الحسین ابن علی علیه السلام، و منم گوش میدادم، که اینجا تعبیر میکنن سماعن. پس به یکی از این سه طریق، یا اجازتن یا سماعن، یعنی استاد میخوند، صاحب کتاب میخوند و ما گوش میدادیم، یا صاحب کتاب ساکت میشست من میخوندم او تصدیق میکرد میگو بله اینو من گفتم و اینو نقل کردم، یا اجازتن همینطور دربست و سربسته میگو هرچی تو این کتاب هست این مال منه و من اجازه میدم تو فروهی انی، این از من روایت بکن. این در همه کتاب ها عرض کنم که بین علما و فقهای ما اینجور رسم بوده که بالاخره نسبت این کتاب رو به صاحب کتاب به یه شکلی باید تأمین بکنن اعتبارش رو. منتها مطلب بعضی از روایات، بعضی از کتب اینها نسبتش به صاحب کتاب دیگه متواتر شده بود، شناخته شده بود، دیگه جای ابهام باقی نمونده بود. مثل چی؟ مثلا کتب اربعه، مثل کافی دیگه عرض کنم که مشخص بود و دیگه نمیدونست کسی بیاد یه دشمنی مثلا بیاد دستش ببره تغییر و تبدیلش بده، بعدم چاپ بکنه، بعدم در اختیار مردم بذاره به عنوان اصول کافی یا به عنوان فروع کافی. نه، این رو بودن مردم و علما چون میشناختن کتاب معروف بود برای همه، میشناختن، کسی نمیدونست این کارو بکنه. کم کم دیگه این کتابا احتیاجی به این که سلسله سندی به اصطلاح داشته باشه احتیاج پیدا نمی کرد و نداره. الان ما همطور اصول کافی رو میریم از در مغازه میخریم و خب این معلوم اصول کافیه، وسائل اعتبارش این مال حر عاملیه، این روشنه برای ما و ما از روی روایات او ولا اگر این مسئله نبود ما امرم که از حر عاملی شنیدیم این روایتو تو کتاب نوشته باشه، از کجا معلومه هر عاملی نوشته، کسی گه نوشته. پس اینایی که معروف و مشهور بوده استناد کتاب به صاحبانش، اینا نیازی به این کار نداره. اما یه کتابایی که در طول تاریخ اسمی از اونا مثلا شهرتی دست به دست تو دست علما بگرده معروف باشه نبوده. یه دفعه خیلی از کتابا هست که مرحوم مجلسی عرض کنم که اشاره میکنه، میگه مثلا قرب الاسناد رو، حالا اون درباره قرب الاسناد هست، درباره قرب الاسناد که بعدن مرحوم آقای بروجردی چاپ کردن، ایشون در قرب الاسناد در بهار نقل میکنه روایت شو، میگه من یک کتابی رفتم مثلا در مکه معظمه یک کتابخونه بود و این نسخه این کتاب رو من اونجا پیدا کردم که این نسخه در اونجا اولش نوشته مثلا ابو جعفر صدوق فرض بفرمایید یا مثلا علی ابن جعفر مثلا. خب این به درد نمیخوره که ما چی میدونیم این علی ابن جعفر این کتاب رو نوشته و این روایات رو گفته و این مطالب رو نقل کرده اینا، چون احتمال هزار جور احتمال داده میشه. بنابراین با وجود چنین احتمالاتی اینها به درد ما نمیخوره، چون اینجوره اون وقت باید کتابهایی که به این شکل و با این وضع پیدا شده، این کتابها ارزش به اصطلاح چیزی نداره، روایتی نداره، باید ما عرض کنم که برامون ثابت بشه. و کتاب توعف العقول هم از همون کتاب ها هست. این چند اشکار رو شیخ می فرماید که من به طور خلاصه و فشرده عرض کردم و بعد این رو عرض کنم که جواب از همه این اشکالات داده میشه که یه قدر خود شیخ هم به او اشاره کرده که نه این اشکالات همه مندفع میشه. اما این که عرض کنم که بگیم که این کتاب روایاتش مرسله، خب این رو همون حرفی که درباره ابن ابی عمر گفتیم، درباره عرض کنم که دیگران گفتیم، درباره صدوق علیه الرحمه گفتیم، واقعا عرض کنم که اگر ایشون مورد اعتماد شد و ثابتم میکنیم که مورد اعتماد مرد فاضل متدین چنین و چنان بوده، خب این روایات رو عرض کنم که روایت کرده از امام حسین و سندش رو ذکر نکرده، این برای ما اطمینان میاره به این که این روایات روایاتی هست که معتبر است و کافی است و به درد میخوره، مخصوصا با تصریحاتی که در اول کتاب کرده که خودش در مقدمش در اول کتاب عرض کنم که اونجایی که دعای بر تألیف این کتاب رو به اصطلاح ذکر میکنه، در اونجا میفرماید که و وقفت و من منتها الی من علوم سادت علیهم السلام علا حکم بالغه و مواعظ شافیه و ترغیب فیما یبقا و تزهید فیما یفنا، بعد میگه و وجد تو بعضهم قد ذکروا جملا من ذلک فیما طال من وصاياهم و روی عنهم فی مثل هذه المعانی الفاظ قصرت و انفردت معانیها و کسرت فائدتها و لم ینته الی لبعض علماء شیعه فی هذه المعانی تألیف اقف و انده ولا کتابون اعتمد علی و استغنی به یعتی علا مافی نفسی من، که خلاصه مطلبش میفرماید که علمای ما مثلا حلال و حرام فرائض و سنن رو نوشتن و خوب جمع آوری کردن، ولی راجع به خطب و مواعظ شافیه که از ائمه علیهم السلام رسیده، اینا رو من یک کتاب اینجوری پیدا نکردم که اینا رو جمع و جور کرده باشه، و من این کتاب رو جمع و جور کردم از مواعظ شافیه، حالا چه قصارش و چه توالش، اینها رو من جمع کردم که از ائمه علیهم السلام رسیده. فجمعت ما کانت هذه سبیله و عزفت الی ما عرض کنم که جانسه و زاها و شاکله و ساواه من خبر غریب و من حسن متوخیان من ذالک وجه الله جل ثناؤه. خلاصه میگه اینا رو من جمع‌آوری کردم از حکم و حکم ائمه و فواید بارعه و اخبار رائقه و اتیت علی ترتیب مقامات الحجج علیه السلام، یعنی اول پیغمبر مثلا فاطمه زهرا امام حسن، و اتبعت به اربع وصایا شاکلت الکتاب و وافقت معنا و اسقطت الاسانید تخفیفا و ایجازا و ان کان اکثره لی سماعا، میگه اکثرشو من شنیدم منتها چرا این سندها رو به اصطلاح حذف کردن؟ برای تخفیف و ایجاد. و یکم دلیلشون لان اکثره و آدابون و هکمون تشهد الانفسها، و یکمی که مزامین خود این عبارات شهادت به صدقش میده. پس بنابراین با مزامینی که شهادت به صدق میده و منم دیدم نیازی نیست به این که اسانید رو من در اینجا ذکر بکنم، پس این یه چیزا نرفته از هر کجا به اصطلاح صحیح و سقیم رو جمع آوری کرده باشه و اینجا به ما تحویل داده باشه. نه، اینجا خودش هم داعیشو بر این که سند رو ذکر نکرده ذکر کرده. پس این از جهته این که بگیم ارسال گذاشته و مرسله و به درد نمیخوره، نه اینو ما قبول نداریم. البته شیخ حتی مال ابن ابی عمر اینا رو قبول نمی کنه. میگه شیخ میگه که این صرف این که ابن ابی عمر روایت میکنه از ثقات، این به درد ما نمیخوره، برای این که او ثقه پیش ابن ابی عمر بودن به درد من نمیخوره. من باید بفهمم ابن عرض کنم که این شیخی که ابن ابی عمر ازش روایت نقل میکنه ثقه است، پس وثاقت رو ما باید احراز بکنیم. اگر اسمشو ببره ابن ابی عمر، خب ما رجوع میکنیم به کتاب رجال، میبینیم حال این درسته یا درست نیست، و بعد اگه فهمیدیم ثقه است بسیار خوب عمل، نگه نشد نه. اما اسمش الان بلو ما مشخص نکرده ابن ابی عمر، درسته پله ابن ابی عمر ثقه بوده، اما به ما چه ربطی داره؟ این رو شیخ اشکال میکنه. ولی ما میخوام عرض بکنیم نه، این چه فرق میکنه؟ شما این افرادی رو که به اصطلاح میگید ثقه هستن و به روایتشون عمل میکنید، مگه وثاقت اینا رو از کجا به دست آوردید؟ مگر شما این که تو کتاب رجال کشی، نجاشی یا شیخ طوسی میگه یا علامه میگه فلان کس ثقتون؟ خب حالا ما اگر بفهمیم به این که ابن ابی عمر لا یروی ولا یرسل الا ان ثقته، خب ابن ابی عمر اقلا شهادت داده اجمالا، حالا اسمشو ولو نبرده، ولی اون کسی که در متن واقع روایت ازش ابن ابی عمر گرفته ما میدونیم ثقه است، همین کافیه برای ما دیگه. او به شهادت داده به وثاقت اون فردی رو که این روایت ازش نقل کرده، حالا چه اسم او معلوم باشه چه اسم او معلوم نباشه. حالا شیخ طوسی عرض کنم که توثیق نکرده باشه، علامه در کتاب رجال توثیق نکرده باشه، ولی در ضمن روایت ابن ابی عمر اجمالا شهادت به وثاقتش داده باشه، چه فرق میکنه؟ بله اگر جوری بود به این که خب حالا فرض بفرمایید که ما به اعتمادی به توثیق او نمیتونستیم بکنیم، برای اینکه ممکنه یه کسی دیگه اومده باشه خلافشو گفته باشه، خب اگه اسمش معلوم بود ممکنه یه تحقیقات بیشتری میکردیم میفهمیدیم درست یا نداره. اما وقتی این همچی مسئله این نیست، پس بنابراین اونم مثل افرادی مثل ابن ابی عمر اینها که خودشون تلقی روایت کردن، و این خیلی بعیده بگیم یعنی ما به اصطلاح دانش رجالیمون فرض کنیم بیشتر از ابن ابی عمر باشه، یا شیخ و علامه که در سال قرن پنجم و ششم و هفتم مثلا فرض فرمایید که بودن، اینا دانش رجالشون از خود ابن ابی عمر بیشتر بوده، اون شیخی که ازش روایت نگه بیش درس خونده، حالا این بگیم که نه ابن ابی عمر نشناخته، این آدم ناجوری بوده، اینا احتماله عرض کنم که احتمالی نیست که آدم بتونه بده، یه احتمالی شاید نیشغولی باشه من بنظر. پس بنابراین این مطلب رو که روایت رو مرسل گذاشته، با اینکه خودش در اول کتاب ذکر میکنه این روایاتی است که مال ائمه است و متن شهادت میده به اینکه صدور از ائمه و اسنادم داشته، من اسنادش رو حذف کردم و اکثرش کانلی سماعن، این مساجه به خود شخص اتفاقا عرض کنم که خیلی تعجبه که حالا خود شخص که اینجور تعریف ازش کردن، حالا تند یک کلمه حتما باید یک کلمه دقتون مثلا باید دربارش وارد بشه تا ما این رو آدم به اصطلاح درستی بدونیم. با این تعبیرات که دربارش کردن مثل مرحوم مجلسی، مثل صاحب وسائل، عرض کنم که اینها صاحب وسائل، عرض کنم که میگه مرد بزرگیست، عرض کنم که حسن ابن علی ابن شعبه، سید مرتضی مثلا در کتاب محکم و متشابه عربان که به خبر واحد هم عمل نمی کنه و منکر حجیت خبر واحده، به این روایت مرسله عمل کرده. یا شیخ مفید مثلا همینجور. خب شیخ مفید و سید مرتضی، اینهایی که منکر حجیت خبر واحد هستن، اینا که عمل کردن به این، شما چی میگی در مقابل این؟ و یا این که مرحوم آشق عباس نقل میکنه که شیخ مفید، عرض کنم که به این کتاب نقل، از این کتاب نقل میکنه، شیخ ابراهیم قطیفی خود صاحب وسائل شیخ خر عاملی در عمل العامل، تل اکبری مرحوم مجلسی هم عرض کنم که تعبیرش اینه، میگوید که وجدت نسختن عتیقتن لحسن ابن علی ابن شعبه یدل نظمها علی رفعت شأن مؤلفها، که این میگه نظم این کتاب دلالت بر رفعت شأن مؤلف میکنه. خلاصه با این تعریف هایی که مرحوم آشق عباس کرده، دیگران کردن، شیخ خر عاملی کردن، به روایتش عمل کردن، ما این رو عرض کنم که نمیتونیم تشکیش بکنیم، بله، در وساقتش و خودش اینا. این یعنی بالاتر، این حرفا وساقتش بیشتر میفهمونه، بالاتر از وساقت، برای این که میگه اصحاب به مضمون این عمل کردن و فتوا به مضمون این دادن، سید مرتضی به این اخباری که این تو از عمل کرده، شیخ مفید همینجور، اینا بالاتر از وساقت. و بعضی هم که درباره خودش شهادت به رفعت شأن و علو مقام اینها دادن. این که پس خود ایشون رو درش تشکیک بکنیم، عرض کنم که اینم جای تشکیک نیست. و اما اشکال سیوم که به نظر من اون اشکال نسبتاً مهمتر از این دو اشکاله، همین اشکال عرض کنم که اینه که این کتاب کتابی نیست که به اصطلاح اجازتاً به در تمام ادوار تاریخ اسلام به اصطلاح در دست مردم بوده و شناخته شده بوده و معروف بوده و انتسابش به مؤلفش معین و مشخص بوده. این انصافش اینه که خب چیزه، این رو ما نمیتونیم به اصطلاح رد بشیم از این اشکال و اشکال رو کوچیک به اصطلاح حساب بکنیم. برای اینکه عرض کردم مثلا مرحوم مجلسی میگه که وجدت نسختن عتیقتن لحسن ابن علی ابن شعبه که یدل نظمها علی رفعت شأن مؤلفها. ایشون این کتاب، عرض کنم که این نسخه که الان در دست ماست، مرحوم مجلسی به عنوان یه نسخه عتیقه پیدا کرده است فلان، و اینی که اینجور متداول معروف مثل اصول کافی اینها باشه و انتسابش به اون معلوم باشه، این خیلی روشن نیست، مگر اینکه در اینجا در جواب از این اشکال این مطلب رو بگیم، بگیم که ببینید مثلا صاحب وسائل که تصریح کرده در اون آخر کتاب وسائل، میگه تصریح کرده به صحت نسبت اله. حالا ایشون از کجا این مطلب رو فهمیده که این کتاب مال حسن ابن علی ابن شعبه است و نسبت به او صحیحه؟ حالا روی قرائن، خلاصه ایشون اعتماد کرده و این تیکه های این کتاب رو صاحب وسائل در کتاب خودش نقل کرده، اعتقاد داشته به این که این کتاب هرچی هست مال صاحبش بوده و مال مؤلف بوده. حالا اون قرائنی که ما میخوایم بگیم صاحب وسائل هم همون قرائن برش بوده، مثلا اون قرائنی که ما میخوایم بگیم خب محکم و متشابه سید مرتضی اشاره کرده به این کتاب، کتاب تحف العقول مال، عرض کنم که حسن ابن علی ابن شعبه، در کتاب سید مرتضی بهش اشاره شده، به روایتش عمل شده. پس معلوم میشه این در اون موقع معروفیتی به این عنوان داشته، اما البته اثبات این که اونی که سید مرتضی بهش اشاره کرده کلن همش همینه با این مطابقه و دستی تو این برده نشده، اینا رو اگر عرض کنم که بگیم که در طول تاریخ یه همچی بلایی به سر این کتاب مثلا اومده بود، خب ممکن بود که مسئله روشن میشد، مخصوصا با متن و الفاظی که در خود این کتاب واقعه، اینا خودش قرینه بر اینی که این کلمات ائمه معصومینه. مثل نهج البلاغه رو که اونایی که تشکیک میکنن در نسبتش به امیرالمومنین علیه السلام که این معلوم مال علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه، یکی از علائم مهم خود عباراته که این عبارات و مطالب و محتوا اینا شاهد بر این که این از غیر معصوم، از غیر علی ابن ابی طالب کسی نمیتونه صادر بشه. این هم متن این کتاب و جملات، اینها خودش اقوا شاهد صدقن بر این که این استنادش به معصوم درسته. و با این قرائن که در اسم برده شده، مثلا میگه شیخ مفید از این کتاب نقل میکرده، اصحاب به مضمون و به مضمون روایات این عمل کردن و فتوا دادن بر طبق این و این گونه مسائل و مطالب، این جای شبهه‌ای به اصطلاح باقی نمیذاره بره. حالا لو فرض عرض کنم که شما بیاد بگید که این مطالبی که شما میگید فوقش اینه برای آدم یه اطمینانی بیاره که این کتاب مال تحف العقول بوده، مال معلقش بوده، اما یقین که دو تا چهار تا باشه و ما قسم بخوریم، نه، این ممکنه نتونیم قسم بخوریم و بنابراین به درد نمیخوریم. این رو باید جواب داد. این شیخ به این اشکالم که عرض کردم، شیخ این جهتم میفرمان جواب از این اشکال این است که نه بابا، ما از کجا شما لازم دارید که عرض کنم که حتما به حد تواتر برسه و یقینی بشه که هیچ جای به اصطلاح دغدغه نباشه، باید معلوم بشه که این کتاب مال اونه. خب همطور که خود خبر رو، اصل خبر رو میگید که اگر راویش ثقه باشه، حالا آدم حضرت عباسی یقین پیدا میکنه به این که زراره این روایت که مثلا الان تو وسائل نقل کرده این صحیح هست و یقینا صادر شده، خب میگید که نه، اطمینان به صدورش آدم پیدا میکنه. همون حصول اطمینان به صدور این روایت از معصوم یه کافیه. حالا اینجا ما اطمینان هم که پیدا بکنیم که این مطالب مال امامه و مال تحف العقول است و از امام نقل کرده، خب این کافیه. حالا بگیم فرق بذاریم بین اصل الخبر، که اصل الخبر باید حتما معلوم باشه یه خبری، راوی خبری، این محتمل است. ببینید یه وقتی که اینجوره، ما میگیم ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، این میگه اگر یه عادلی، مفهومش میگه اگه عادلی یه چیزی برای شما گفت، این رو قبول بکنید. حالا باید حتما خبر باشه و خبرش نباید جا شک باشه. اونی که هست اینی که اگر راویش عادل شد کافیه، اما یه وقت نه، اصل خبر رو اصلا من نمیدونم این گفته. توجه کردی؟ خبری رو فرض کنید کسی الان اینجا نشسته برای من خبری نقل میکنه، من درست نمیفهمم، اما اطمینان پیدا میکنم که این یه همچی جمله گفت، گفت زیدون قائمون مثلا، یه همچی خبری صادر شده از این. پس اصل صدور این خبر قطعی نیست و ظنیه، یعنی اطمینانیه. حالا اینجا هم همینجوره آیه نبع میگیره، یا آیه نبع میگه اینی که برای تو گفته خبر بودنش باید روشن بشه و ثابت باشه، ولیکن نقل از اون طرف که میکنه اگه ثقه شد و عادل شد ازش قبول بکن، ولا نه. اما اینجا اصل این که اصلا آقای حسن ابن علی ابن شعبه این روایت از امام نقل کرده باشه، این اصلا معلوم نیست. این میگه که ما اطمینان داریم، یقین نداریم. پس بنابراین اصل خبر محرز نیست تا ما با این که راویش ثقه است بخوایم حجیت او رو اثبات بکنیم. این رو هم البته قابل جواب هست بگیم که نه، این رو ما فرق نمی کنه بین، عرض کنم که بنای عقلا در این که میگن خبر واحد حجته، بین این که حالا یقیناً این خبر بدون هیچ شبهه این فرد گفته و از اون واسطه هایی که نقل کرده اگه عادل شدن باید بپذیریم، یا نه خود این رو من اون یقین دو تا چهار تا ندارم ولی اطمینان دارم به اینکه همچی جمله گفت. ببینید بنای عقلا هست برای اینکه میگه که من فلان جا بودم، مثلا فلان منبری یا فلان گوینده یا فلان کس یه همچی مطلبی رو عرض کنم که گفت، ولی من به اصطلاح مظنونم، قطعی نیست. توجه کردید؟ البته مظنون اگه باشه به درد نمیخوره، ولی اگر این که اطمینان آور باشه، یعنی که علم عقلایی است، این رو بنا میذارم برای اینکه بهش ترتیب اثر میدن. مولا اگه از طرف به اصطلاح یعنی عبد از طرف مولاش براش یه کسی آمد یه خبری رو نقل کرد که این خبر اصل خبر نقل کردنش عرض کنم که براش اطمینان حاصل شد، این رو حجت قرار میده و عقلا بهش ترتیب اثر میده. پس نتیجتا این است که با توجه به این جهاتی که اشاره شد به اکثرش و شاید بعضیش هم توجه نشد یا اظهار نشد، این رو روایت رو ما از این جهت نمیدونیم اشکال بکنه. پس از نظر سند، اما از نظر دلالت، دلالتش عرض کنم که روشنه، ظاهرن هیچ اشکالی اونم که این روایت رو نقل کردن، عرض کنم که شاید شیخ هم این روایت رو نقل کرده، البته در باب ولایت فقیه چیز نکرده، متعرض نشده که سند این ضعیفه یا ضعیف نیست. به طور کلی فرموده که این روایات بعضیشون سندشون درست نیست، بعضیشون دلالتشون مثلا درست نیست، ولی عرض کنم که به قرینه همین اول مکاسب اینا که اصلا روایت توعف العقول رو مورد تردید قرار داده، ممکنه ایشون روایت ده. اما از نظر دلالت مثل این که شیخ مثلا معلوم نیست که در این اشکال داشته باشه، چون خیلی روشنه. برای اینکه میگه با اون مقدمه و مؤخره اینها که این منزلتی است که مال علماست و شما از کف دادید، شما دارید دست ولات ظلم، ولات جور، چی؟ خب هم مسئله ولایت است و اداره امور کشور اسلامی است که میگه مال علماست، مجار الامور به ید العلماء. این لذا از این جهت عرض کنم که شکی نیست که روایت دلالت داره، فقط یه شبهه داره که بعضیا این شبهه رو ذکر کردن، مثل امام این شبهه رو ذکر کرده و جواب هم داده. ظاهرا عرض کنم که به اون این است که این علما اینجا مقصود ممکنه ائمه معصومین باشه و این ربطی به فقها نداره. این رو جواب از این حرف که این اصلا مربوط به ائمه معصومین علیهم السلام باشه و ربطی به فقها نداره و مراد از علما، عرض کنم به خدمت شما، مراد از علما یعنی ائمه معصومین علیهم السلام، این روایت رو اگر آدم از صدر تا ذیلش بخونه یقین پیدا میکنه که نه، این اختصاصی عرض کنم که یعنی اختصاص که نه، اصلا شاید ائمه معصومین رو نگیره این روایت، برای اینکه مثلا اینجور میگه که خطاب به اون افرادی که میکنه، ایتها ثم انتم ایتها الاصابه، اصابتون بالعلم مشهوره و بالخیر مذکوره و بالنصیحت معروفه و بالله فی انفس الناس مهابه، یهابکم الشریف و یکرمکم الضعیف و یؤثرکم من لا فضل لکم علیه و لا ید لکم عنده تشفعون فی الحوائج اذن فلان. بعد میگه الیس کل ما کل ذلک انما نلتموه بما یرجا عندکم من القیام به حق الله. میگه این مقامی که شما پیش مردم دارید، مردم برای شما احترام قائل هستن، این مقام نه برای خاطر این نیست مگر که خدا و پیغمبر و مردم از شما یه انتظاراتی دارن که به حق عمل بکنید. و این کنتم ان اکثر حقهی تقصرون فستخففتم به حق الائمه، شما اومدید به حق ائمه عمل نکردید و حق خدا رو اجرا نکردید و لذا باعث شد که این مقام و منزلت از شما سلب شده. و اینجا بگه فستخففتم به حق الائمه، این نمیشه به خود ائمه بگه که شما استخففتم به حق الائمه، پس این معلوم میشه غیر ائمه مخاطبه. اونایی که میگه به علم مشهور هستید و به خیر مذکور هستید و این مقام رو شما از کف دادید برای خاطر استخفافی که به حق ائمه کردید، این نمیتونیم بگیم مخاطب اینا ائمه باشن، یعنی امام حسین به امام باقر و صادق و یا فرض فرمایید که ائمه دیگه مثلا میگه، این که نیست. و همینطور تا آخرش روایات رو که آدم بخونه یا همونا که خوندیم میگه که سلت هم علی ذلک فرار و کم من الموت، شما چون از مرگ میترسید حرف نزدید ساکت شدید، این حق مسلم علما را سلب کردن. خب چرا پس شما ساکت نشستید؟ پس این نمیدونیم بگیم که این مذمت ها این نکوهش ها رو داره عرض کنم که به ائمه معصومین میگه، پس این مال عرض کنم که همین علماست. و منتها قهرن این علما میفرماید که حق حق اسمال علما، باید علما این حق رو بگیرن و گرفتنش به اینه که مبارزه کنن، مجاهده کنن، دفاع بکنن و قیام بکنن، از مرگ نترسن، عرضم که از دشمنان خدا نترسن و قیام بکنن و حق ضعفا رو بگیرن و این حکومت رو و مجار امور در دست اونها باد بشه. پس اینی که بگیم که این عرض کنم که عبارت از علماء چیز داله که به ان مجار العلماء، بگیم که مجار العلماء به ید العلماء بالله، این مقصود ائمه معصومین داره به شما به علمای دیگه غیر ائمه معصومین میگه شما این منزلت رو از کف دادید. پس این منزلت منوش مال اینها بوده، اگر اینها عمل میکردن و قیام میکردن این منزلت رو میتونستن خدا داده بوده به چنگ بیارن. این پس بنابراین بگیم که نسبت مال ائمه است، این درست نیست. یه کلمه هم دیگه که اینم شاید تو ذهن بعضیا بزنه اب نداره متعرض بشیم، میگه العلماء بالله. اینو علماء بالله غیر فقها میخوان بگن، هست علماء بالله یعنی خداشناسی به اصطلاح، حالا خداشناسی روی فلسفه باشه، رو برهان باشه، روی مثلا فیلسوف باشه، عارف باشه، این من علماء بالله، یعنی غیر جنبه فقاهت این حرفا هست. این ظاهرا امام هم به این جمله اشاره دارن، بفرمایند که نه، این علماء بالله منظور یعنی علماء دینی، علماء خدایی، اینهایی که برای خدا فرض کن که درس خوندن و خداشناس هستن، همونطور که ربانی مثلا در این آیه که هم اولش فرمود که اعتبر و ایها الناس بما وعد الله به اولیاءه من سوء ثنای علی الاحبار اذ یقول لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم. چرا ربانیون یعنی علما؟ این آیه ایرم که اول در صدر کلام حضرت عنوان میکنه، مقصود همون ربانیون و علمای مذهبی مزا یهود نصارا اونجا بوده، اینجا مقصود علمای به اصطلاح اسلام هستن. پس علمای بالله هم در اینجا عرض کنم که همون مقصود یعنی علمای الهی و علمای مذهبی که امنا هستن بر حلال و حرام خدا، که این نکته این که امنا بر حلال یعنی فقیه هستن و بر حلال و حرام عرض کنم که امین هستن. بنابراین این اشکال هم نمیاد. پس بنابراین نتیجه میشه که این روایت یه منزلتی رو برای فقها ثابت میکنه، یک منزلت وسیعی که اگر کتابش رو پیدا کنید بعداً صدر ذیلش رو مطالعه کنید، این خیلی خلاصه چیز هست که مجار امور به طور عموم و احکام همه اینها بر ید علماست، دیگه جای چیزی به اصطلاح باقی نمیذاره. بله حالا اگه دلیل قطعی یه جا داشتیم که تخصیصی بزنه اینو، خیلی خوب تخصیص میزنه، میگیم این کار نماز جمعه فرض بفرمایید که نه مربوط به علما نیست مثلا. و اما اگر دلیلی پیدا کنیم یه عمومی است که به این عموم ما عمل میکنیم و قائل میشیم به ولایت فقیه در همه امور الا ما خرجه بدهیم. و صلی الله علی محمد و آله.